بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. عن ميسر بن عبد العزيز عن ابي عبد الله عليه السلام قال لي يا ميسر ادع ولا تقل ان الامر قد فرغ من امام صادق علیه السلام به میسر ابن عبدالعزیز فرمودند میسر در درگاه خداوند متعال دعا کن، از خدا بخواه. اینجور نباشه که بگی خدا تصمیمش رو گرفته، ان الامر قد فرغ من، دیگه کار تموم شده و چون خدا اراده کرده و تصمیمش نهایی است پس دعوت و دعا فایده ای ندارد. ان عند الله عز وجل منزله لا تنال الا بمسئله، یک مقاماتی در درگاه خدا هست، جایگاهایی هست که به این مقامات بجز با خواستن و دعا کردن دسترسی پیدا نمیشه. عمل صالح بسیار خوبه، اما به غیر از عمل صالح، به غیر از اخلاص، به غیر از تلاش، باید از خدا خواست. ولو ان عبدا صد دفعه، اگر انسانی در تعامل با خدا و در درگاه خدا زبان بربست، زبان در کام فرو گرفت، از خدا چیزی رو نخواست، ولم یسأل لم یعط شیئا، از اون مقاماتی که صرفاً با مسئلت و خواستن و دعا کردن تأمین میشه و اجابت میشه، به اونها نخواهد رسید. فصل توده، از خدا بخواه، خدا بهت میده. بعد ادامه فرمود یا میسر انه لیس من باب یقرع، اینجوری نیست که دری از درگاهایی که خداوند متعال برای اجابت تعیین کرده زده بشه، الا یوشک ان یفتح لصاحبه، مگر اینکه امید است اون در برای اون کسی که درب رو زده باز بشه. امام موسی بن جعفر علیه السلام باب من ابواب الله، باب الحوائج، عباس بن علی باب حوائج، ائمه اطهار باب الحوائجند. اگر خواسته ای داشتی از یک در بزن، پافشاری بکن، حتما برات باز میشه. اگر نشد درهای دیگر رو بزن. دعای پدر و مادر هم در حق فرزندان یک بابی است برای برآورده شدن حوائج. از پدر و مادرها بخواهید دعا بکنن براتون. خدا رحمت بکنه، مرحوم آقای مجتهدی میفرمود که حتی سر قبر پدر مادرتون برید بخواید براتون دعا بکنن، دعاشون مستجابه. در هر صورت بعضی از کمالات هست که فقط با دعا و مسئلت از درگاه خدا این برآورده میشه و تأمین میشه. کلام ما در این بود که جنگ سخت به سه دلیل اولویتش رو به جنگ نرم واگذار میکنه، یعنی اقدام نظامی کنار میره و به جای اقدام نظامی و بمباران بر روی مراکز حساس، بمباران بر روی مجاری ادراک و فهم اقشار جامعه جایگزینش میشه. نخبگان یک کشور رو هدف بمباردمان فکری قرار میدن، اقشار عمومی رو هدف بمباران فکری قرار میدن. با فعال کردن توپخانه تبلیغاتی دشمن در جنگ نرم تلاش میکنن روح بدبینی در جامعه ایجاد کنند، ناامیدی رو بگسترانند، ناکارآمدی رو در اذهان عمومی تقویت بکنند، بگن جامعه اسلامی نمیتونه، حکومت اسلامی نمیتونه، اینا ناکار آمدن. با استفاده از این بمباران تبلیغاتی اندیشه و باور مردم رو نسبت به رفتار حاکمیت و رویکردهای اون تغییر بدن. خب چنین تغییری مستلزم بهره‌گیری و استفاده از ابزار و وسایل تبلیغاتی به طور گسترده و متنوع. در جنگ شناختی هجوم دشمن از مسیر انتقال پیامه، اثرگذاری و تبلیغات بسیار مؤثره و تغییر ذائقه مردم از طریق تبلیغات تغییر میشه، تبلیغاتی که بتونه باورهای جامعه رو وارونه کنه و اعتبار نظام حاکمیتی رو زیر سوال ببره و رهبران یک کشور رو با چالش جدی در برابر مردم و جماهیر مواجه کنه. گفتیم که در سه سطح طراحی و برنامه ریزی برای این تغییر ذائقه صورت میگیره. سطح اول که تا حدودی هم توضیح دادیم، دستگاه تبلیغات برانداز دشمن یا همون ناتو فرهنگی تلاش میکنه که در مسیر اعتماد سازی قدم برداره و برای خودش در جامعه هدف پایگاه و مقبولیت اجتماعی درست کنه. گفتیم که در این سطح عموماً اخبار و اطلاعات صحیح اما کم اهمیت رو در جامعه هدف منتشر میکنن، بازگو میکنن، تکرار میکنن. مثلا فلان جا کسی با دوچرخه میرفت زد به یه موتوری، خوردن زمین، دعواشون شد، اینو بازتاب میدن. فلان کس در بیمارستان بستری بود، فلان کس و فلان کس و فلان کس به دیدارش اومدن. اخباری که اهمیت زیادی نداره اما تو جامعه وقتی منتشر میشه میگه جامعه قضاوت میکنه ببینید که اینها چقدر دقیق خبر دارن و چقدر صادقانه خبر رو بیکم و کاست میگن. اخبار مربوط به یه تصادف معمولی یا یه حادثه اجتماعی یا یه جا مثلا ترکیدن یه کپسول گاز، خبر درسته، دقیقه، تو دل جامعه است، در نقاط دوردسته، ولی انعکاسش برای اطلاع رساندن به مردم نیست، برای این است که در بین مردم پایگاه خبری برای خودشون ایجاد کنن، پایگاه مقبولیت ایجاد بکنن و تو افکار عمومی جا بندازن که ما اخبار رو دقیق و آنچه که هست منتشر می‌کنیم. با پروبال دادن به اخبار اینچنینی در حقیقت نفوذ رسانه‌ای خودشون رو میخوان به رخ بکشن و صداقت خودشون در انعکاس صحیح و تام اخبار رو ثابت کنن. چرا؟ چون وقتی قراره که در تحولات پیش رو اخبار کذبی رو منتشر کنن، پروبال بدن، دروغ‌های شاخداری رو بگن، مثلا میگن فلان کس بیمار شده و حالش خوب نیست و تا چند روز دیگه مثلا از دنیا میرود، خب این خبر شاخدار کی در افکار عمومی پذیرفتنی است؟ اون وقتی که 100 تا خبر درست از وقایع ریز و درشت رو منتشر کرده باشن و به عنوان یک خبرگو و منتقل کننده یه خبر صادق جلوه کرده باشند. پس اونها برای جا انداختن اخبار غیر واقعی نیازمندند که جلب اعتماد عمومی بکنند. اگر جلب اعتماد عمومی کردند، اخبار غیر واقعی اونها هم قابل پذیرش میشه. پس در سطح نخست از این سه سطح از برنامه‌ریزی تمرکز کار ناتو فرهنگی بر جلب مقبولیت عمومی است با هر اسلوبی که امکان یافتنی باشه. افکار عمومی راجع به اونها، راجع به ناتو فرهنگی، راجع به تجهیزاتی که خبر پراکنی میکنه، باید در گام اول افکار عمومی اونها رو بپذیره و بهش اعتماد بکنه. پس همه تلاش اونها جلب اعتماده. در سطح دوم سنجش و یارگیریه. رسانه ها در نقاط دوری از مناطق زندگی کشورهای هدف پایگاه میزنند. مثلا فرض کنید یک رسانه‌ای که در دل لندن الان پایگاه زده، دفتر زده و فعالیت میکنه، این چجوری باید بفهمه که حرفاش در جامعه اثرگذار بوده یا نه، تبلیغاتش مؤثر هست یا نه؟ به بیان دیگه چجوری میتونه بفهمه اعتماد سازی کرده یا نه، به اخبارش توجه میشود یا نه؟ در سطح دوم این موضوع رو مورد توجه قرار میدن. در سطح اول تلاششون این بود که در جامعه نفوذ بکنند، اثرگذاری بکنند و مقبولیت پیدا بکنند. در سطح دوم میخوان این مقبولیت رو اندازه‌گیری کنند که چه میزانه. آیا امروز قدرت نفوذ و اثرگذاریشون در جامعه 3%، 5%، 7%، 25%؟ این باید اندازه‌گیری بشه. اندازه‌گیری این میزان نفوذ است که کمک میکنه که لحظه اقدام اساسی توانمندی خودشون رو ارزیابی کنن، بفهمند که آیا امروز موقع شلی که گلوله های اصلی جنگ نرم هست یا نه. وقتی میخوان لشکرکشی خیابانی بکنن، به این لشکرکشی خیابانی 2% اجابت میکنه یا 25%؟ این باید از قبل سنجیده بشه و آزموده بشه. برای اینکه این سنجش ها انجام بشه، گفتمان های دو سویه و دو جانبه رو در دستور کار میگذارن. این گفتمان ها و کنش های تعاملی دو سویه رو دائما تمرین میکنن. براشون مهمه که مثلا در یک برنامه تدوین شده‌ای بفهمن حرفشون چقدر شنونده دارد و این شنونده ها چقدر تمکین و اجابت میکنند. برای اینکه میزان این نفوذ و داشتن پایگاه رو بسنجن، عموماً در مدل‌ها و رفتارهای اجتماعی کارهایی رو میکنن که از این وضعیت مطلع بشن. مثلا خیلی آرام و خزنده بدون اینی که خیلی بهش دامن بزنن، 3 تا مجری میارن با مدل لباس خاص، آرایش موی خاص و گفتمان خاص. اینها رو در تابلوی ذهنی دائما مشخص میکنن، جایگاه بهش میدن و ترویج میکنن. بعد همینها رو دستور گفتگوهای داخلی و غیر داخلی قرار میدن. میخوان ببینن که این الگویی که ارائه کردن تو سطح جامعه چقدر بیننده داشت، چقدر پذیرنده داشت. اگر اون مدل موی رو که ترویج میکنن، مدل خالکوبی پشت دست یا روی دستی رو که ترویج میکنن، مدل عینکی رو که به چشم میزنند، مدل پوشاک و لباسی رو که ترویج میکنن، این در طول یک دوره مثلا یک سال دامنه پیدا کرد و مقبول افتاد، بعد با کامنت گذاری ها این رو برجسته شد، این رو بهش پروبال دادن، از طریق کامنت گذاری، از طریق تماس های تلفنی، از طریق نظرسنجی کف خیابون، از طریق نمونه برداری رفتاری در کف خیابون میتونن بگن که آقا ما راجع به 10 مسئله مهم به طور مستقیم و غیر مستقیم ترویج کردیم، تو سطح جامعه این 10 مسئله به این درصد مقبول افتاد، پس ما شنونده داریم، پس ما بیننده داریم، پس ما اثر گذاریم. شما کرم الله وجهکم ببینید که سگ گردانی چه مقدار عمومی میشه در خیابونهای حتی شهرهای مقدس. اتفاقی نیست، این رو رسانه‌ها، چه رسانه‌های مرئی و مسموع، چه رسانه‌های نوشتاری، چه رسانه‌های پایگاه این شبکه‌های اجتماعی، اینها براش ترویج میکنن، از نوع لباس افراد گرفته تا نوع رفتارشون، داشتن وقتی برای حضور در پارک و سگگردانی، ترویجی که از نوع غذای حیوانات خانگی میکنن، ترویج میکنن، ترویج میکنن، ترویج میکنن، تا جایی که بچه 8-9 ساله مثلا خیلی عادی در سطح زندگی اجتماعی بسیار عادی به بزرگتراش میگه چرا ما حیوان خانگی نداریم. یعنی وجود حیوان خانگی میشه یک اصل، وجود حیوان خانگی میشه یک ضرورت، و این با جاذبه هایی که در داشتن چنین اخلاق و روش و منشی ترویج میشه، جامعه اینجوری مسخ میشه. از اون طرف اون میزان نفوذ و قدرت خودش رو اندازه گیری میکنه. کلام ما الان در روش و شیوه برای اندازه‌گیری نفوذ و قدرت است که با استفاده از ظرفیت‌های مختلف این ارتباط و نفوذ رو اندازه‌گیری کنند. که عرض کردیم مثلا شما می‌بینید در یه مقطعی یوهی خالکوبی و تتو چقدر رایج میشه، یا فلان مارک روی فلان لباس چقدر رایج میشه. اینها شوخی نیست، اینها حرف خالی نیست، اینها یک واقعیت است که با ترویج گفتمانی خاص و مدل و الگویی در کنار اون گفتمان، سعی میکنن کسانی رو که به این گفتمان میپیوندن با این روش ها در سطح جامعه اندازه گیری کنند. یکی از روش های دیگه برای این سنجش اینه، رصد میکنن ببینن مثلا در یک مقطعی یکی از چهره های خونسا، زرد یا زاویه دار با نظام مریض میشه تو بیمارستان. با ترویجی که تو رسانه هاشون میکنند و تبلیغاتی که به راه میندازن، تبلیغات شبکه‌ای، تبلیغات مرتبط با هم، یهویی میبینید که همه سایت ها به نوعی تبلیغ میکنن که برید عیادت فلان کس در جلوی فلان بیمارستان، یا ترویج میکنن که فلان جا برای سلامتی اون شمع روشن کنید و دعا کنید. نه سلامت او مهم است، نه شمع روشن کردن و دعا کردن بهش توجهی است، نه سایر موارد. مهم این است که اون میخواد ببینه با تبلیغات تلویزیونی که میکنه، شبکه‌های ماهواره‌ای که میکنه و با تبلیغات در بستر شبکه‌های اجتماعی که میکنه چه مقدار میخواد جمعیت رو بسیج کنه، چه مقدار توان بسیج افکار عمومی رو داره. اون میخواد بسیج افکار عمومی رو به رخ بکشه که نمونه‌هایش رو دیدید شما. فلان خواننده از دنیا میره برای مثلا تشییعش، فلان کس مریض میشه برای عیادتش، یا فلان کس موضع میگیره برای حمایت از موضعش. این روش ها و لشکرکشی های خیابانی در مناسبت های غیر سیاسی عموما برای اندازه‌گیری و سنجش توان یارگیری رسانه‌ای ناتو دشمنه. ادراک درست از توان بسیج افکار عمومی به اونها کمک میکنه که برای عملیات پایانی میزان قدرت و نفوذ خودشون رو بسنجند. البته در یک مقاطعی به خاطر رفتار غیر حرفه‌ای و دقیقی کردن شما شاهد این هستید که ناتو فرهنگی مقبولیت و پایگاهش رو برای بسیج افکار عمومی و فراخوان‌ها از دست داد. ما در یک مقطعی شاهد توانمندی بیشتری از اونها بودیم، ولی وقتی افکار عمومی رو توانستیم برای مقابله با این جنگ نرم توجیه بکنیم، پایگاه اینها از بین رفت. یا در همین حوادث اخیری که در چند ماه اخیر ما داشتیم، افکار عمومی با اونها همراهی نکرد. درسته یک درصد خیلی کمی همراهی کرد، ولی اگه افکار عمومی به اندازه‌ای که اونا میلشون بود همراهی میکرد، معادله فرق میکرد. اینترنشنال در تیتر ثابت پایین صفحهش همواره این کلمه رو داشت: خیزش علیه حاکمیت، خیزش عمومی علیه حاکمیت. خب این نشد. چرا؟ چون اونها نتوانستند خوب یارگیری بکنن. جامعه دینی ایران منسجمتر از میزان تبلیغات و اثرگذاری اونها بود. اما در جاهایی که اونها اندازه‌گیری کرده بودن، باورشون این بود که میزان نفوذشون بیش از این چیزیست که باهاش واقع شدن. پس سنجش از توانمندی ها و نفوذ و یا یارگیری مستمر این سطح دوست از برنامه ریزی هایی که عرض کردیم برای تغییر ذائقه و تغییر اندیشه در جامعه هدف انجام میدن. پس مهمترین خصیصه برای فعالیت در سطح دوم تعامل دو سویه با جامعه هدف و اندازه‌گیری میزان یارگیری در جامعه هدف. این سطح دوم. سطح سوم که پس از مرحله سطح اول و سطح دوم شکل میگیره، ناتو فرهنگی با مخابره و انعکاس پیام‌های سفید و خاکستری و دریافت پالس‌های مثبت از جامعه هدف و کسب اطمینان از اینکه نفوذ قابل توجهی، نفوذ اثرگذاری در جامعه هدف داره، توی این مرحله از عملیات اصلی و اثرگذار پرده برداری میکنه. دنبال این است که یک لحظه مناسبی رو شکار کنه و فرمان آتش بده. مثلا اون لحظه اثرگذار کی هست؟ وقتی شما قیمت بنزین رو یه درصدی میبرید بالا، چون یک مسئله عمومی است، همه افکار عمومی با اون گره خورده و درگیره و گرانی بنزین روی سایر گرانی ها ممکنه اثر بگذاره. دشمن همین که میبینه شما تصمیم اقتصادی خیلی ساده‌ای رو در داخل حوزه کشورت گرفتی، در حکمرانی اینی که قیمت بنزین رو بکنید 100 تومان یا 200 تومان یا یه چیزی بالا ببرید، این یک تصمیم کاملا داخلی است. اما میبینید با تبلیغات و با اون شلی که نهایی، یعنی فرمان مقابله و آشوب که در سطح 3 داریم بهش میپردازیم، فضای گران کردن بنزین رو تبدیل میکنن به فضای آشوب. یک سوژش برای آشوب سازی ممکنه مسئله گرانی بنزین باشه، یک سوژش به بهانه نه به گرانی باشه، یک سوژش ممکنه به خاطر مثلا فوت یک کسی و تشییع جنازه یک کسی باشه، یک سوژش ممکنه اتفاقیه که در یک جایی در رابطه با یک خانومی اتفاق میفته یا راجبه یک آقای اتفاق میفته. این سوژه ها رو دیگه به کمین می نشینن تا سوژه مناسب رو شکار کنن. با شکار سوژه مناسب فرمان شلیک و آشوب رو میدن. این میشه سطح سوم. تلاش میکنن جامعه رو به سمت تقابل، درگیری و خشونت در برابر حاکمیت قانونی کشور هدایت کنن. نافرمانی مدنی یعنی اعتراض، تجمع، این در دستور کار قرار میگیره در مرحله سوم. یعنی وقتی پایگاه برای خودشون درست کردن، وقتی پایگاه رو سنجش کردن، وقتی دیدن قدرت بسیج افکار عمومی رو دارند، از سوژه مناسب استفاده میکنن و در این مرحله فرمان نافرمانی مدنی رو صادر میکنن. نمونه ای از مناسباتی که یا سوژه هایی که ممکن ازش استفاده بکنند رو ما عرض کردیم. ممکنه نمونه هایی هم در آینده باشه که نسبت به اون هنوز توجه کافی نباشه، ولی مهم این است که هر بار تو جامعه به صورت غیر طبیعی هجومی یا اعتراضی یا اغتشاشی در چند نقطه، در چند شهر، در چندین شهر شکل بگیره و به سرعت به اوج برسه و خشونت درش به نقطه تکامل برسه و شعارهای غیر طبیعی رو بدن که توی این شعارها یا بخوان جدایی طلبی رو در دستور کار قرار بدن، مثل اون چیزی که در شمال غرب یا جنوب شرق کشور اتفاق افتاد، یا علیه ارکان نظام نکته‌ای رو بگن، این حکایت از اون وقوع مرحله سوم عملیات جنگ نرم داره که ناتوی فرهنگی دشمن بهش تمرکز داشته. خب ما عرض کردیم که دشمن در 3 سطح عملیات اثرگذاری رو طراحی میکنه. 3 سطح رو گفتیم که اولین مرحله ایجاد پایگاه در جامعه هدف، دومی تعامل دو سویه و سنجش توان خودش، و سوم فرمان مقابل و آشوب. خب دشمن با این عملیات اثرگذاری، با این رفتاری که در ناتوی فرهنگی در دستور کار قرار داده، به دنبال تغییر در کجاهاست؟ این رفتار تبلیغاتی اثرگذار رو انجام میده که تغییراتی ایجاد بده. نقاطی که باید تغییر انجام بده کجاست؟ اولین جایی رو که باید روی اون تمرکز کنیم که دشمن برای تغییر در اونجا تمرکز میکنه، تغییرات در اعتقادات و باورهای دینی. ناتو فرنگی اگر توانش رو داشت در ناتوی نظامی حکومت اسلامی رو بربچینه، این کار رو انجام میداد، نیاز به ناتو فرنگی نداشت. ناتو فرنگی وقتی تشکیل شد اولین اولویتش اینه که اعتقاداتی که پشتوانه نظام حکومتی در ایران است رو بربچینه. وقتی اعتقادات رو برچید، نظام حکومتی میشه فاقد پشتوانه، میشه کشوری که چاره‌ای ندارد جز با زور قدرت و سلاح در داخل حاکمیت خودش رو تثبیت کنه. امروز مقبولیت و مشروعیت در ایران مبتنی بر این است که بخش عمده جامعه برای نظام اسلامی در ایران مشروعیت قائلن، یک، و اون رو قبول دارن، دو. اگر تغییر در اعتقادات و باورها ایجاد شد، از اونجایی که جامعه اسلامی با رشته باورهای دینی به یک دیگر پیوند خوردن، اعتقادات دینی قوی ترین پشتوانه حاکمیته، تخریب این اعتقادات میشه فروپاشی نظام حاکمیتی. این اون نقطه ایست که دشمن روش تمرکز کرده. البته یادمون نره که دشمن در اینجا دچار یک خطای محاسباتی عمیقی شد. محاسباتش این بود که مثلا در اثر یک دهه تلاش، امروز دیگه جامعه اسلامی به هیچ وجه علقه و پایبندی به اندیشه های دینی نداره. اما وقتی حادثه عظیم 22 بهمن رخ داد که مردم با یک شعور و شور دینی و انقلابی، ادراک اسلامی، ادراک دینی به خیابون‌ها ریختن، این نشون داد که اونها دچار خطای محاسباتی شدن، نشون داد که مردم همچنین در تمسک به باورهای دینیشون سرسختن. خب اون چیزی رو که ما اینجا میخوایم بگیم اینه که نقطه تمرکز برای ایجاد تغییر در جامعه اسلامی مثل ایران از نظر دشمن، ایجاد تغییر در باورهای دینی است. بقیه مطالب باشه انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.